أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث در این بود که آیا جایز است امر و نهی بر شیء واحد تعلق بگیرد. مرحوم آخوند خراسانی 10 نکته را بیان می کنند و پس از این 10 نکته می فرمایند که من طرفدار قول مشهورم که قول مشهور قول به امتناع است، یعنی ممکن نیست امر و نهی به شیء واحد تعلق گیرد و نتیجه قول به امتناع این است که اگر شیء واحدی امر دارد و نهی دارد، جنبه نهی اون را غلبه دهیم و بگوییم که سله ولا تسله فی دار مقصوبه نتیجش عدم قبول صلات است، یعنی امر و نهی بر شیء واحد تعلق نگرفته است. معنای این حرف این است که اون چه که امر شده است این صلات در دار مقصوبه نیست، پس اجتماع امر و نهی نشده است. لا تسل فی دار مقصوبه یعنی من مولا نگفتم سل فی دار مقصوبه که الان بگم لا تسل، اما اون که قائل به جواز می شود میگوید مولا این حرکات و سکنات صلاتیه را امر کرد، فرمود اقم الصلات، فرمود صله، یعنی این حرکات و سکنات را الان عند الزوال انجام بده. بعد همین حرکات و سکنات رو فرمود انجام بده، لا تسل فی دار مقصوبه. وقت قائل به جواز میدونید چطوری درستش بکنه؟ میگه سله به من گفت نماز بخون، لا تسل فی دار مقصوبه، یعنی نماز خوندی اما اینجا نباید میخوندی، یعنی کاری حرام مرتکب شد. سله فرمود اند از زوال سله خیلی خوب، بعد گفت لا تسل فی دار مقصوبه، یعنی همون نمازی که گفتم بخونا اینجا نخون، نگفت نماز نخون، گفت اینجا اون نماز رو نخون. پس همین که میگه لا تسل، پس معلوم میشه نماز خوندم من. خوب دقت کنید، همین که مولا فرمود لا تسله، میخواست بگه قبول دارم نماز خوندی اما اینجا چرا خوندی؟ پس امر و نهی جمع شدن با هم، جواز الاجتماع. نتیجه چیه؟ نماز خوندی تو، نماز خوندی، قبول داریم نماز خوندی، ساقط شد امر. اما گفته بودم اینجا نخون، چون اینجا خوندی مرتکب فعل حرام شدی. من گفته بودم نماز بخون، خوندی تو هم، امرم ساقط شد. گفته بودم اینجا نخون، اینجا خوندی مرتکب فعل حرام شدی. پس جایزه امر و نهی جمع بشه. جایزه یعنی چه؟ یعنی مسقط امر است، انجام مسقط امر است. معنای جواز یعنی این. اما معنای امتناع یعنی چه؟ یعنی ما قبول نداریم. مولا چیزی که مغضوب بشه امر بهش بکنه. از همون اول که گفت سله، گفته نه تو دار مقصوبه با. پس سله ای که گفته از همون اول میگه دار مقصوبه نبا، میگی نون بگیر اما نان جو بگیر، نه نون گندم. حالا اگه رفت نون گندم گرفت میپذیرید ازش؟ نمیپذیرید. چطور من قائل به سقوط امر بشم؟ امتنائی میگوید که غیر ممکن است دو تا حکم متعارض بدون ملاک با هم جمع بشه، ممکن نیست. میگه ملاک داره، میگه نه، از همون اول گفته بود اصلا این نماز برای تقرب تو دار مقصوب رفته، میخوای متقربه به من بشی؟ نیست که با آب نجس بخوای وضو بگیری، کجاش ملاک داره؟ کجاش مقتضی دارد دو حکم، حکم وجوب و حرمت؟ سله و لا تسله هر دو ملاک ندارم. وقتی ملاک نداشت تعارض میکند، وقتی تعارض کرد تساقط میکند. یعنی چه؟ یعنی امر و نهی در کار نیست. مرحوم آخون میگه حرف من اینه، اما اگه دوتاش ملاک داشت، مثل در کجا؟
در اونجایی که شما توی دار مقصوبه حبست کردن، خب منو تو دار مقصوبه حبسم کردن، من نباید تو دار مقصوبه بمونم، تن بدم بکشم خودمو؟ خودکشی رو که اجازه نمیده شارک، گفته رفعه. یعنی چه؟ یعنی ملاک داره، موندنت ملاک داره. رفعه عن امتی، کجا مستکرهو، حبست کردن تو این دار، ملاک دارد اینجا نماز خوندن. بله قصبم ملاک دارد، بله مال تو نیست، مال تو هم اگه مال تو نیست. در اینجا هر دو ملاک دارد. خب هر دو ملاک دارد، اینجا آیا تعارض است یا تزاحم است؟ تزاحم اسباب است یا تعارض است که تساقط می شود؟ می فرماد اینجا تزاحم است. من آخوندم قبول دارم، تو دار مقصوبه امر و نهی یجتمعان معن و فیه الجواز، منم اونجا قائل به جوازم. هر دو ملاک دارد، نماز خوندنت رفعه میگوید بخوان، قصبم که قصب است، فیدار مقصوب است. خب حالا بگم این نماز باطل بشه؟ نه نمیتونم بگم باطل بشه. مستکرهو میگه نماز درسته. آقا چطور میت حرام بود؟ حالا تو بیابون رسیدی، از گرسنگی میخوای هلاک بشی، همین میته رفعه مستر رو در رفعه، اینجا مجوز خوردن این میته است. ببین شما جمع شد امر و نهی، جمع شد لا تأکل المیته، بعد میگه کل المیته، نمیگه کل المیته، میگه کل المیته، امر و نهی جمع شد، هر دو هم ملاک دارد. مرحوم آخوند میگه من اینو قبول دارم اینجا را، اما اونجایی که شما در سعه هستی و در زیغ نیستی و حدیث رفع نمیگیره، برای چی بگم امر و نهی جمع شده، امر دو انجام دادی ساقط شد، برای نهی فقط یه ضرب شلاقت میزنم، برای چی من اینا بپذیرم؟ نمیتونم بپذیرم. این حرف مرحوم آخوند خراسانی است. برای اینکه در جایی که مندوه نیست و وسعت ندارم، زوجهتین شیء زوجهتن شده، اکل میته زو جهتن شده، از این جهت که میته است میگه لا تأکل. درسته همینه میگه لا تأکل. آقا لا تأکل المیته شامل میته تو بیابونم میشه دیگه، اونم میته است، لا تأکل. اما همین شاره با ملاک عسر و حرج میگه کل المیته، اینجا بخور، برده بخور. از سارق و از سارقه فقط او ایدیه هما، دستشون رو قطع کنید، سرقت ممنوع. اما اینجا زن و بچهش داره میمیره، میگه برو یه نون سرقت کن بده بخورم، نمیره. امر و نهی جمع شده. هر دو هم ملاک دارد. آقا واقعا این سرقته، اونم ملاک داره، حالا هلاک میشه اگه نخوره این میته رو. هر دو ملاک داره. تزاحم اسباب، تزاحم اسباب، الاهم و فل اهم. اصلا کتکش هم دیگه نمیزنم، اصلا از همون اول که میگه لا تسل فی دار مقصوبه، میگه فی غیر مورد حدیث رفع. از همون اول که داره میگه لا تأکل المیته، میگه فی غیر موارد الاضطرار. حق نداری تخریب کنی مال غیر رو. اما به ثمره چی میگه پیغمبر؟ میفرماند برو فخله نخله اندهو، در بیار نخلشو بنداز جلوش. مگه این تخریب مال غیر نیست؟ چرا؟ اما این راه نمیمد. این مثل دستی که گندی دست باید قطع بشه، این درختم باید از تو زمین در بیاد. ریشه فساد شده توی خونه، اونم مفسدش هم یه یهودی. مرحوم آخوند خراسانی میفرماد که من میگم ممتنعی هستم ولو در جایی که، چرا امتناعی هستم؟ برای این که در جایی که شما عذری نداری حق نداری محدود رو محترم نشموری. مولا گفته او سله، اما گفته او صلات در دار مقصوبه نمیخوام. تو محدوده رو رعایت نکردی، نمیپذیر ازت. نه اینکه بپذیرت بعد بگید یه چوبم بهت میزنم برای اینکه تو دار مخصوب خوندی، نه، اصلا نمیپذیره. ملاک ندارد، اقتضای قبول ندارد، اصلا نمیتونه قصد تقرب بکنی. آقا قصد تقربم بکنی ملاک نداره این حکم. حکم بدون ملاک یعنی بدون مقتضی، حکم بدون مقتضی یعنی کلا حکم، یعنی سلده مالی اینجا نبود که. اما مرحوم آخوند خراسانی 10 تا نکته رو گفته. من میخواستم بگذرم از این نکات. خب بعضی دوستانمون بدشون نمیمد که این نکات گفته بشه، بعضیش رو دیروز گفتم. این 10 تا نکته رو من خلاصش میگم، باز تفصیلش رو نمیگم. تفصیلش رو بگم یه 2 هفته طول میکشه. نکته اول ایشون این بود، گفت واحدی که اینجا میگیم، یعنی این که میگیم اجتماع امر و نهی علی شیئین، این واحد در مقابل متعدده. متعدد کجاست؟ آقا میگه که سجده بر خدا واجب است، سجده بر بت حرامه. ببینید 2 تا سجده است. مرحوم آخون میگه این که میگیم شیء واحد یعنی صلات. آقا صلات رو نمیشه مولا هم بگه انجام بده هم بگه انجام نده، برای این که ملاک میخواد. بی ملاک نمیتونید حرف بزنید. ملاک هم از روی مصلحت و مفسده بلند شده، در نهیش مفسده، در امرش مصلحت، تعارض پیدا میکنه. اگر جایی ملاک بود باید ببینی باب تزاحم اسبابه. این مطلب اول. مطلب دوم
این که این مسئله با مسئله نهی در عبادات موجب فساده فرق میکنه. چرا؟ چون اونجا در بحث جعله، اینجا در مقام امتثاله. یعنی اونجا نهی در عبادات موجب فساده در مقام جعل داریم میگیم، اما اینجا که میگیم اجتماع امر و نهی در مقام امتثال داریم. الان من میخوام برم تو دار مغصوبه نماز بخونم، در مقام امتثال. جریان وجود خارجی شیء است. نکته سوم این که این بحث اصولیه. چرا؟ چون در طریق استنباط احکام. درستم هست. الان میخوام ببینم که آیا وقتی شارع گفت سله عند الزوال، بعد گفت لا تسله فی دار مغصوبه، این نماز که خوندم حکمش اسقاط تکلیفه یا نه اسقاط تکلیف نشده است؟ تکلیف سر جای خودش هست، پس حکم میخوام به دست بیارم. پس بحثان اصولیون. نکته چهارم این که این بحث عقلی است نه بحث لفظی. ما تو لفظ و صیغه که اختلاف نداریم، ما میخوایم ببینیم عقلاً آیا ممکنه امر و نهی به شیء واحد تعلق بگیره یا نمیشود. بحث صیغه و لفظ ما نداره. نکته پنجم این که وقتی من دارم میگم ایجاب و تحریم جمع نمیشود، این ایجاب و تحریم اعم است از عینی و کفایی، نفسی و غیری، تعیینی و تخییری، همه اینا رو میگیره. اینم نکته پنجم ایشون. پنجمی رو نکته پنجم این که من میگم وجوب و حرمت جمع نمیشه، امر و نهی جمع نمیشه، این وجوبی که میگم وجوب عینیه یا اعم از عینی که شامل کفایی هم میشه؟ آیا این وجوب تعیینیه یا شامل تخییری هم میشه؟ آیا این وجوب نفسیه یا شامل غیری هم میشه؟ ایشون میگه اعمه، فرق نمیکنه. ما مطلق وجوب و حرمت رو داریم میگیم، هر وجوبی میخواد باشه. نکته بعد این که آیا ما در این مبحثمون قید مندوحه بیاوریم یا نیاوریم؟ میگید اصلا این معنا نداره، اگه قید مندوحه نباشه که هممون میدین جایزه. مندوح نباشه یعنی در وسعت نباشن، یعنی کتاکول منو بستن انداختن تو این دار مغصوبه. اینجا که هممون قبول داریم، هم امر هست که نماز بخونم، هم نهی هست اینجا نمونم. اما نهی یا چی برمیداره؟ رفع عن امتی تسعه مستکرهو مستکرهو و حدیث رفع، اینجا نهی رو برداشت. ولی اینجا اومده امر و نهی بر شیء واحد یعنی تصرف فی ملک الغیر انجام شده. تصرف کردی دیگه، وایسادی رکوع خوندی دیگه، وایسادی قرائت خوندی دیگه، تصرف این که شاخادوم نداره که، گفته او تصرف نکن. اما حرمتش رو رفعه برمیداره، والا امر و نهی که اومده که. لذا ایشون میگه قید مندوه رو گفتن باشه، اصلا فرض مسئله هم اینجور جاست که در وسعتی، والا قید مندوه رو بخوای
بگذاری که اصلا اختلاف ما نداریم. نقطه هفتم بعد قبل از زوال گرفتن شما رو انداختن تو دار مقصوبه، درم قفل کردن. خب عند الزوال شارع گفت سله، از اون برم گفته لا تسل فی دار المقصوبه. اینجا امر و نهی وارد شد بر شیء واحد. مرحوم آخوند میفرماد که بعضی گفتن قید مندوحه رو بیاری. این چه حرفیه؟ اصلا ما جایی که در وسعت نباشیم که اصلا اختلافی با هم نداریم که. بعدم میاد میگه آقایون مجوزین شما استدلالتون در موارد عسر و حرج اونجا که ما اصلا حرفی نداریم که. نه ایشون میدونه چی بخواد بگه. میگه که شما توضیح واضحات چرا میدی، حرفش اینه.
خب
باشه، میگن نه، میگن اصلا توضیح واضحات نده. مرحوم آخون میگه توضیح واضحات نده، حالا من این عبارتش هم براتون میخوام. میگه توضیح واضحات نده. مندوهه یعنی شما اگه مندوهه نباشه که اصلا حرف نداریم که. حدیث رفع و سله و لات و سله همه با هم جمع میشه، همه رو با هم جمعش میکنه. لذا یه چیزایی نباید بگید که شکل بحث خراب بشه. مرحوم آخون میگه حالا ما چه رو مصادیق استرار بحث نداریم که. ما میگیم استرار هر جا اومد مجوزه برای شماست. حالا میرسیم حالا بله. نکته بعدی ایشون میفرماد که دو تا توهم شده. نکته هفتم از سابه، ده تا نکته داره ایشون از سابه. میگه دو تا توهم شده، هیچ کدومش قبول ندارم. توهم اول اینه که فکر کردن نزاع در جواز یا امتناع جاییه که احکام به تبایع تعلق گرفته، اما جایی که به افراد تعلق گرفته اختلاف نیست که. اونجا همه ممتنعی هم. یعنی یه شیء خاصی، همون شیء خاص هم بگید شارع انجامش بده هم بگید انجامش نده، میشه کوسه و ریشبه. میگید بعضیا یه توهم اینجوری کردن، میگه که از هر من الشمس. ما این توهم رو قبول نداریم، کما اینکه این توهم هم قبول نداریم که کسی بگه قول به جواز بنابر تعلق احکام به تبایعه. تبایع یعنی مثلا قرائت و رکوع و سجود و ارکان و واجبات، اما امتناع بنابر تعلق احکام به افراده. چه کسی بگه نزاع جایی است که به تبایع است نه افراد، چه کسی بگد که جایز میدانیم در تبایع ممتنع میدونیم در افراد. دو تا چیزها، دو تا توهمه. یه توهم این که آقا نزاع در جایی که بحث تبایع باشد نه افراد. یه توهم این است که جایی که تبایع جایز باشد جایی که افراد امتناع باشد. میگه هر دو توهم اینا سر از یک جا در میارن، من اینا قبول ندارم. این نکته هفتم ایشون. نکته هشتم، ایشون میگه که بحث ما در جاییست که هر دو ملاک داشته باشد. اگر یکیش یا هر دو ملاکشو از دست داد، دیگه ما اونجا با هم اختلافی نداریم. این نکته نهم هست. نکته دهم ایشون اینه که میگه تزاحم و ملاک در موارد عسر و حرج وجود دارد، اما در موارد تعارض که من ممتنعی شدم ملاک وجود ندارد. یعنی این که یک شیعی رو خدا بگه همین شیعو ازت میخوام، در حالی که همین شیعو ازت نمیخوام، این کوسه و رشپنه، ملاک توش نیست. اون جایی که ملاک هست اون باب تزاحمه، اما جایی که ملاک توش نیست و من ممتنعی شدم، جاییست که تعارضا و تساقطا، حتی اگر یکی هر دو ملاک داشته باشد و یکی از دیگری برتری نداشته باشد، اونجا ممکنه من بیام باب تعارض رو پیاده کنم، بگم تعارضا تساقطا. مثل جایی که دو تا راوی عادل که هر دو موافق کتاب است، هر دو در عدالت و وساقت یکسانه، دو تا مطلب ضد هم بگویند، بر تقیه هم نتونم یک شهم کنم، میگم تعارضا تساقطا. این ده تا نکته رو ایشون گفته. حالا چند تا مطلب ایشون داره علاوه بر این ده تا نکته. این چند تا مطلب رو فردا بگیم، ببینیم مرحوم آخوند چند تا مطلبش غیر از این ده تا نکته، اون چند تا مطلبش هم بگیم و بعد مخالفین قول مشهور و مخالفین مرحوم آخوند رو ببینیم حرفشون چیه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.